شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
مثل همیشه به شما و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان سلام عرض میکنم.
درود بر شما. جناب پارسابناب، اگر درود بر شما. جناب پارسابناب، میخواستم لطف کنید و در آغاز بپردازیم به اخبار ایران و پس از اون پیگیری کنیم بقیه خبرها رو، به ویژه اخباری رو که در جهان مربوط به ایران هست.
در اولین خبری که راجع به ایران دارم، برخلاف گذشته ها که عموماً از مطبوعات ایرانی این اخبار رو میگیرم و بعد از دادن خبر یه تحلیلی میدیم، این خبری رو که من دارم از روزنامه واشنگتن پست روز یک شنبه. در روزنامه واشنگتن پست گزارش دادن که در ایران، در شهر شیراز، یه مراسم بزرگ فرهنگی مذهبی یک انفجاری روی داد که از نظر نویسنده واشنگتن پست این انفجار در نتیجه بمب‌گذاری بوده، ولی خود همون واشنگتن پست اشاره کرده که دولت ایران هنوز این خبر رو قبول میکنه که انفجاری رخ داده، ولی اینکه انفجار نتیجه بمب‌گذاری بوده اینو تایید نکرده دولت ایران، ولی خود واشنگتن پست نوشته که این انفجار از بمب‌گذاری بوده. در هر حال در این خبر واشنگتن پست ما میشنویم که یک سازمانی، یک در واقع انجمن فرهنگی به اسم رهپویان وصال،
بله،
توسط یکی از روحانیان نسبتاً جوان شهر قم به اسم محمد انجی نژاد، ایشون خودش رفته بوده تی شیراز از طرف سازمانی، همین سازمانی که عرض کردم، رهپویان وصال، سخنرانی گذاشته بودن که مردمان زیادی اومده بودن و در این سخنرانی بود که انفجار رو میده و خود شخص آقای این روحانی انجی نژاد تقریبا زخمی میشه، چند نفر دیگه هم زخمی میشن، یعنی اقلا نزدیک به 70-80 نفر نوشته بود که زخمی شدن، چند نفر هم کشته شدن در این انفجار. اون وقت راجب رهپویان وصال مقاله کوتاه واشنگتن پست اینجوری این سازمان رو معرفی کرده که این سازمان اساسا اعلام کرده که یک سازمان فرهنگیه، نه سیاسی، و ولی در اساسنامه‌شون و در مرامنامه‌شون اینها معتقدن که کشور ایران یا مردم مسلمان جهان و مردم ایران سه تا دشمن دارن. اینا دشمن اولو به اسم بی خدایان یا آتیست ها، یعنی کسانی که دین ندارن، معرفی کرده. و دومین دشمن هم گفته که بهایی ها هستن، اونایی که به
مذهب بهایی،
اعتقاد دارن یا به مذهب بهاییت تعلق دارن.
بله.
و سومین گروه هم اشاره کرده اینا سلفیست هایی هستن که در واقع یکی از شاخه های عمده وهابی های عربستان سعودی هستن.
بله.
و این گزارش باز هم تاکید میکنه که بله، اینا با اینکه نزدیک به 9 ساله که به رسوت آمده ام، ولی در حال حاضر طبق گفته وبلاگ خود همین رهپویان وصال، واشنگتن پست نوشته که اینا ادعا میکنن که نزدیک به 27,000 عضو دارن. ولی با اینکه اعلام کردن که ما روحانی و فرهنگی هستیم، ولی خود به مسائل سیاسی هم اینها دوستا تاکید میکنن. و در این حال این سه دشمن هستی رو هم اگر نگاه کنیم جنبه های بیشتر سیاسی داره، مخصوصا در منطقه خاورمیانه. این خبری بود که واشنگتن پست هم روز یک شنبه گذشته هم روز دوشنبه گذشته راجع به این بمبگذاری در شهر شیراز گزارش داده.
بله.
تحلیل بسیار بسیار ابتدایی که میشه از این امر کرد، به نظر من با خوندن همان چیزی که من در واشنگتن پست خوندم بیشتر نشان میده رهپویان وصال خیلی خیلی از نظر اندیشه و مرام و فعالیتاشون شباهت عجیب غریبی دارن به انجمن حجتیه قبل از انقلاب و دوران انقلاب، طرفداران شیخ محمود حلبی.
بله.
این اولین به اصطلاح چیزیست که امپرسیون، اون احساسی که من احساس کردم که اینها با اون نظرگاهی که دارن مخصوصا ضد بهائیت شباهت دارن به حجتیه هایی که خب در ایران فعلی هم در داخل دولت و در شهر قوم اینها، این آخوندها و این آیت الله های طرفدار حجتیه پایه دارن و
حضور دارن،
طرفدار دارن. بله. و در دولت هم هستن. خب این تقریبا نشون میده که این مبارزات و تضادهای درون جناحی است که جناحای درون حاکمیت جمهوری اسلامی است که حالا ممکنه در بعضی مواقع هم خونی هم باشه. همین اتفاقی که در شیراز افتاد خب یک مثالی است از این به اصطلاح تلاقی هایی که این جناح ها با هم دیگه در واقع مبارزات درونی خودشونو میبرن جلو.
بله.
روزنامه اعتماد ملی هم از داخل ایران یک گزارشی داده در پنجشنبه گذشته که بله، دولت احمدی نژاد یک عده از در واقع رؤسای کابینه رو، وزیران رو برکنار میکنه از کار، مخصوصا برکناری مصطفی پور محمدی و داوود دانش جعفری.
بله.
از وزارتخانه کشور و از فساد و دارایی رو اینا هم اسرائیل روزنامه تایید میکنه و برمیگرده انتقادی میکنه از احمدی نژاد که احمدی نژاد برکناری این وزیران رو ابتکار خود نامیده است. یعنی میگه این ابتکاره که من در واقع کار مبتکرانه میکنم با برکناری این وزیران. و روزنامه اعتماد ملی خودش نظرش اینه که اسم این کار را نمیتوان ابتکار نامید، ما با یک فاجعه مدیریتی روبرو هستیم و هیچ کدام از وزیران احساس امنیت و حس برنامه ریزی برای آینده ندارند، برای اینکه آقای احمدی نژاد ابتکار به خرج میده و این افراد رو بدون علل یا علت اصلی از کار برکنار میکنه. اینم باز برمیگرده به در واقع انعکاسیست از مبارزه جناح‌های مختلف به اسلام محافظه‌کاران، اصلاح طلبان و اصولگرایان در داخل دولت.
بله. جناب پارسا بنایی قرار باشد عوض کنن، تغییراتی در این کابینه ها بدن، باید هر آنی که در رأس این حاکمیت و در این حکومت هست تغییر بدن. گفت گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند.
بله، این خیلی مثلا از این نظر اصلا چیز استثنایی هم نیستی که در زمان رژیم شاه هم همیشه ما میدیدیم که در سطوح پایین تر در درون کابینه هر دولتی تقریبا هر ماه، هر فصل، هر سال تغییراتی به وجود می اومد. یک در اخراج می کردن، یک در می آوردن، ولی هیچ وقت به اون بالایی ها دست نمی زدن و در واقع اون مقامات بالاست که حکومت رو در دست دارن و با دیکتاتوری که اعمال می کنن، چه در زمان رژیم شاد، چه در زمان رژیم جمهوری اسلامی. خب به مردم وانمود میکنن که ما داریم تغییراتی به وجود میاریم. حتی آقای احمدی‌نژاد میگه ما ابتکار میکنیم، یعنی ابتکارات ماست این برکناری ها. ولی عملا در ایران شما میبینید که مثلا در این چند سال گذشته طبق نوشته روزنامه سرمایه که در داخل ایران چاپ میشه، نرخ تورم در سال 1386 که به پایان رسید، بالاترین نرخ تورم طی 8 سال گذشته بوده است.
بله.
و شدیداً قیمت کالاها در ایران، مواد غذایی، خیلی خیلی بالاتر، همین هر سال بالا میره. یعنی نرخ تورم، نرخ این که قدرت خرید انسان ها میاد پایین، همیشه هست، هر سال هست. ولی طبق نوشته خود روزنامه سرمایه در داخل ایران چاپ میشه، نرخ تورم در سال 1386 بالاترین نرخ تورم طی 8 سال گذشته بوده است. پس در نتیجه این ابتکارات، این برکناری ها تقریبا میشه گفت که بدون اینکه ما زیاد تحقیق بکنیم، مبارزات درونی این جناح‌های مختلف درون حکومت و با زندگی و معیشت مردم کوچکترین رابطه‌ای نداره و این تغییرات و این ابتکارات هم هیچ گونه تغییری در اوضاع فعلی ایران که مردم از گرسنگی، از بیکاری و از تورم شدیداً به زحمت افتاده هم جلوگیری نمی‌کنه.
بله، در واقع جنگ های حیدری نعمتی است و دعوا بر سر لحاف ملاست، نه لحاف ملت.
خیلی علاقه داشتم که شروع کنیم بحث هفته گذشته خودمون ادامه بدیم و راجع به نقش کشور عراق. هفته گذشته راجع به افغانستان صحبت کردیم.
بله.
این دفعه راجع به نقش عراق صحبت بکنیم در پروژه آمریکا در خاورمیانه.
بله.
و برای اینکه این کار رو انجام بدیم، یکی از دوستان از من خواستن که من جنبندی هفته گذشته رو هم ارائه بدم که راجع به افغانستان، بالاخره در حال حاضر که افغانستان با این مصیبت بزرگ روبرو شده و بالکانیزه شده و مردم افغانستان شدیداً تحت واقعا ستم هستن و کشور افغانستان عملا اون جامعه مدنی حتی اقلی هم که داشتن اونم از بین رفته، خب نظر من چیه که باید چی کار کرد؟
بله.
به نظر من بهترین گزینه برای حل مسئله افغانستان خروج فوری نیروهای نظامی و سیاسی امنیتی آمریکا و کشورهای عضو ناتو از افغانستان است. یعنی اگر اینا بیرون بیان و عملا هم قطع هر نوع کمک توسط نیروهای امنیتی آمریکا، نیروهای اعضای ناتو به به اصطلاح متحدین و همدستان بومی خودشون است. یعنی من معتقدم که اگر اینا بیان بیرون، در نتیجه اون به اصطلاح متحدین و به اصطلاح همدستان اینا هم که اینا پشت سر اینا هستن، یعنی کشور افغانستان رو به ایالات مختلف تقسیم کردن و عملا در هر ایالت یک خان بزرگی با روابطی که با کشت خشخاش و تریاک و این قاچاق این مواد داره، این در این ایالت های کوچک در واقع حکومت میکنن و دولتی مرکزی واقعیتی نداره، فقط روی کاغذ کارزای در یک منطقه از افغانستان فقط
کابل
حاکمیت محلاتی داره، یه محله و
یک محله در کابل
داره، بیان بیرون و از دست این مدیدین و همدستان خودشون هم ویل بکنن، اینا رو قطع بکنن رو کمک، میشه امید داشت برای آینده افغانستان و الا کشور افغانستان بله در دیگه در سراشیب کاملا از مثلال به عنوان یک ملت کشور نیشن استیت قرار گرفته است.
عظیم در اینی که از افغانستان خارج میشن پیام هم ندند به کشورهایی مثل پاکستان یا پرویز مشرف ها یا کشورهای دیگه تا حمایت کنند طالبان و غیره و بعد باز یک سیستم غلط دیگری رو حاکم کنند. اجازه دادن مردم افغانستان خودشون سرنوشتی کنند.
بله بله کاملا و این به اصطلاح خیلی افراد هستن که حتی بین افراد خیلی با نیت خوب اینا معتقدن که خب اگر نیروهای آمریکا، نیروهای عضو ناتو از کشور افغانستان بیان بیرون، افغانستان واقعا میفته دست مثلا طالبان ها، میفته دست اسلام فاندامنتالیستی و اینا یا بنیادگرایان، ولی واقعیت اینه که نه اینجوری نخواهد بود و عامل اصلی تمام این بدبختی ها در افغانستان واقعا وجود در درجه اول نیروهای نظامی آمریکایی است، نیروهای اشغالگر آمریکایی است در این کشور. ولی زیادت حتی اگر کشورهای عضو ناتو، حتی کشورهای عضو ناتو در آینده تحت فشار از طرف افکار عمومی مردمان کشورهای خود به خروج نیروهای نظامی از افغانستان تمایل نشان دهند، آمریکا که کارگردان اصلی پروسه آشوب و بالکانیزاسیون در افغانستان است، به هیچ عنوانی حاضر نخواهد گشت که به حضور نظامی خود که به نوعی ضامن بقا و گسترش نفوذ نیروهای عقبگرای طالبان ها و دیگر نیروهای بنیادگرا در اون کشور است خاتمه بدهد. یعنی مردم میترسن که خب اگر نیروهای آمریکایی بیان از افغانستان بیرون، افغانستان میفته دست طالبان ها، دست بنیادگرای، در حالی که تعمیر من به اصطلاح اون قرائت من از اوضاع برعکسشو نشون میده. یعنی هر قدر که آمریکا در این کشورها میمونه و اشغال نظامی میکنه و به مردم کودکان تجاوز میشه، این بنیادگرایی، این نوع طالبانیزم در این کشورها هم خب رشد میکنه. پس اگر آمریکا بیاد بیرون و کشورهای عضو ناتو بیان بیرون و مسلماً دیگر کشورها مثل پاکستان و ایران هم در امور داخلی افغانستان مداخله نکنن، مسلماً مردم افغانستان بالاخره در واقع جامعه مدنی خودشون رو دوباره درست میکنن و ساختار اجتماعی اقتصادی جامعه مدنی خودشون رو به وجود میارن. ولی این امکان در حال حاضر تقریبا در افغانستان از بین رفته و افغانستان به در واقع دیگه اون کشور و اون ملت کشوری که ما ازش سراغ داشتیم به عنوان یک ملت کشور، علی‌رغم تمام محدودیت ها و مسائلی که داشته، دیگه به عنوان یک ملت کشور نیشن استیت از بین رفته.
بله متاسفانه. بله.